بسم الله الرحمن الرحیم 250 سمینار علمی با موضوع نگاهی به جایگاه مسجد در اسلام پنجشنبه 17 دی ماه 1402 با ارائه استاد فاطمه آذرخش کانون زبان قرآن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در 250 سمینار علمی کانون زبان قرآن در خدمت سرکار خانم استاد فاطمه آذرخش هستیم و این سمینار شروعی است برای یک موضوع بسیار اساسی و مهمی که مورد کمکاری قرار گرفته، موضوع مسجد و جایگاه مسجد. خود مسجد یک جایگاهی است برای خیلی چیزها، اما خود مسجد هم یک جایگاهی در دین مبین اسلام و سیره پیامبر اکرم و سیره ائمه دارد که هنوز جامعه اسلامی فرصت پرداختن به آن را پیدا نکرده است، چه در افغانستان و چه در ایران و چه در جاهای دیگر. امیدواریم که این سمینار علمی با پیشگامی استاد آذرخش شروعی باشد بر سلسله کارگاه هایی که یک نقطه اتصال بین زمین و آسمان اسلام رو مورد توجه بیشتری قرار بدهیم. پیشنهاد شد و پیشنهاد بسیار به جایی بود که سوره بینه در ابتدای این سمینار علمی به صورت جمع‌خوانی خوانده بشود و ما هم استقبال می‌کنیم و با شما و دوستان برخط می‌خوانیم. اول سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیمة ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته هم من یادآوری بکنم که کارگاه 38 از سلسله کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات به آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد اختصاص داشت که اونجا استاد مرحوم دکتر لسانی فشارکی رضوان الله علیه به این موضوع به مدت 4 ساعت به طور مبسوطی پرداختند. در خدمت سرکار خانم آذرخش هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. این تحقیق موضوعی مسجد حاصل یک تحقیق موضوعی در سال قبل هستش که من انجام دادم و این تحقیق موضوعی برگرفته از دغدغه هایی که نسبت به مسجد بود، تأکید هایی که برای مسجد وجود داشت در لسان احادیث، در قرآن کریم و همینطور جایگاه مسجد و انتظاراتی که از مسجد وجود داره و داشت، هم از نظر دیدگاه ائمه، هم از دیدگاه قرآن و هم از انتظاراتی که الان از مسجد وجود داره و اوضاعی که برای مساجد وجود داره، باعث شد که این تحقیق موضوعی رو من انجام بدم. این تحقیق شامل در ابتدا با کلید واژه مسجد و مساجد شامل 27 ردیف بود، ولی اون موقع با جناب استاد دکتر لسانی رضوان الله تعالی علیه که مشورتی صورت گرفت، ایشون فرمودند که مسجد الحرام و مسجد الاقصی از این لیست خارج بشن، چون اونها مصداق یک مسجد خاصن و مطالب الگویی برای همه مساجد شاید نشه ازش استخراج بشه. بنابراین با 12 ردیف تحقیق موضوعی ما انجام شد و مجموع 84 آیه. خیلی من فکر کردم که این سمینار رو با کدوم یکی از این یافته های خودم در مورد مسجد شروع کنم و چون از نظر اهمیت احساس میکردم همشون تقریبا در یک رده قرار دارن، همشون مساوی همن، ولی به این نتیجه رسیدم از همون جایی شروع کنم که خدا شروع کرده و اون جایی که خدا شروع کرده اولین ردیف ما از تحقیق موضوعی مسجد سوره مبارکه جنه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. همین اول کار و در همین ردیف اول انگار تکلیف همه دعواها رو داره قرآن مشخص میکنه. همین اول همه سنگا رو وامیکنه که ان المساجد لله، مساجد برای خداست، هیچ کسی حق مالکیت بر مسجد رو نداره، هیچ کس حق نداره که بگه این مسجد مال فلانیه، اسم فلانی روشه، مثلا وقف فلانیه، نمیدونم به اسم فلانیه. اون داستان معروف دعوای بین هارون الرشید و بهلول رو همتون شنیدید که مسجدی رو هارون الرشید بنا کرد، بعد بالاش نوشتن مسجد هارون الرشید، بعد بهلول اومد این تابلو رو پایین آورد گفت بنویسید مسجد بهلول، بعد هارون الرشید گفت خب چرا این کاری کردی، مسجد من ساخته بودم. بهلول گفت اگه تو ساختی، اگر برای خدا ساختی، چرا اسم خودتو میزنی رو مسجد. بنابراین از همین ابتدا قرآن میخواد تکلیف رو مشخص کنه که خب خیلی از مسجدها شاید از این نظر از اول بناشون همین اشکال رو بهشون میشه وارد کرد. در قرآن علاوه بر این تعبیر این آیه که و ان المساجد لله هست، یه تعبیر دیگه هم هست مساجد الله، یعنی کاملا یک ترکیب اضافیه، یعنی کاملا بدون هیچ کلمه اضافی مسجد رو به خدا نسبت داده. مساجد الله یعنی مسجد مال خداست دیگه، هیچ فاصله بینش وجود نداره. همونطور که خدا مال همه است، مسجد هم مال همه است، بنابراین هیچ مالکیتی برای کسی وجود نداره که کسی مانع از ورود کسی دیگه ای بشه به خاطر اینکه مالک این مسجد فلانیه یا فلان اعتقاد رو داره یا فلان نمیدونم محل اهل این محل هستن یا نیستن یا به هر حال بهانه های دیگه. در بحث مالکیت مسجد در این تحقیق موضوعی که من انجام دادم دو تا مسئله مطرح می شد، یکی تأسیس مسجد بود و دیگری اتخاذ مسجد، یعنی این دو تا فعل برای مسجد به کار رفته بود. تأسیس مسجد در یک سیاق به هر حال ممدوحی به کار رفته بود، استسال مسجدون استسال التقوا، یعنی مسجدی که بر اساس تقوا تأسیس شده، و اتخاذ مسجد در دو جا به کار رفته بود، یکی در داستان اصحاب کهف بود که بعد از اینکه این افراد رو پیدا کردن گفته بودن که لنتخذن قالب نولهم بنیانهم بنیانن او لنتخذن علیهم مسجدا. در جای دیگه خیلی لحن ترسناک و به قول معروف تهدیدآمیز میشه و اون در مورد مسجد زراره که در سوره مبارکه براءت، در سوره براءت اتخذ مسجدا ضرارا، یعنی انگار که مسجد باید تأسیس بشه نه گرفته بشه، یعنی اینکه گویا اون هدفهایی که در پشت تأسیس هست روی ساخته شدن مسجد تأثیر داره و گرفتن، برگرفتن، انتخاب کردن اینها اون هدفها رو برآورده نمی کنه. همونطور که مسجد مال کسی نیست، مسجد مالک چیزی هم نیست و نمی تونه باشه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که اشخاصی اومدن و میخواستن چیزهایی رو وقف مسجد کنن. امام صادق علیه السلام فرمودن که مجوس این کار رو میکردن. ان المجوس وقفوا على بيوت النار، یعنی وقف خانه های آتش، مجوس که خب آتش پرست بودن به قول معروف، این کار مجوس بود. و انه لا یملک، مسجد نمیتونه مالک بشه. از همینجا میشه این اموری که یا وسایلی که وقف مسجد میشه، مثلا فرش های نفیسی که وقف مسجد میشه، نمیدونم لوسترهای خیلی گرانبهایی که وقف مسجد میشه، تابلوهایی که وقف مسجد میشه، همه اینها رو میشه در همین قالب گنجون. و اینکه مسجد نمیتونه مالک چیزی بشه، وقتی مسجد مالک چیزی شد، خب میدونید وقتی مسجد از اون حالت سادگیش خارج شد خیلی موارد دیگه ای رو، خیلی آفات دیگه ای برش مترتب میشه، از جمله اینکه به قول فرموده استاد حد اقلش اینه که مسجد برش ساعت کار تعیین میشه و در بعضی اوقات تعطیل میشه، چون مسجد نگهبان لازم داره برای این اموال قیمتی که صاحب شده، مالک شده، نگهبان لازم داره و دیگه از اون کارایی مسجد خارج میشه. و این دقیقا همون کاریه که ازش نهی شده. حالا در قسمت زینت مسجد بهش میرسیم که در لسان احادیث ما رو نهی کردن از اینکه مسجد رو مثل کلیساها، مثل کنیسه‌ها تزیین نکنید. همونطور که اونها تزیین شده خیلی فانتزی و خیلی قشنگه، ممکنه الان یه عده بیان مثلا به نظرشون برسه که خب مسجد رو بیایم جذاب کنیم، جوانا خوششون بیاد، مثل کلیساها رنگ و رنگش کنیم، نمیدونم تابلوهای خوشگل بزنیم، تزیینش کنیم، نمیدونم این کارو کنیم، اون کارو کنیم، در حالی که برای مسجد اهداف دیگه ای در نظر گرفته شده. مسجد فقط جایی نیست که جوانا بیان توش که چی، بعدش که چی، برای اون بعدش اهداف دیگه ای در نظر گرفته شده که با اون تزییناتی که یهود و نصارا برای محل عبادتشون انجام دادن فرق میکنه. در ساختن مسجد نزاع یا تشکیک نباید وجود داشته باشه. اینها همه مسجد رو از کارایی خودش خارج میکنه. در آیات مورد مطالعه در سوره کهف ازیتنازعون بینهم امرهم یا فلا تمار فیهم، اینها در مواردی بودن که نشون میداد که مسجد در امر ساخت مسجد هیچ گونه نزاع و تشکیکی نباید وجود داشته باشه، مثلا بین مالکان، بین کسایی که وقف کردن، بین نمیدونم وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، نمیدونم امور مساجد، اینا نباید بینشون نزاع صورت بگیره. همه اینها بر اون بنای مسجد تأثیر میذاره و دیگه اون تأثیری که انتظار میره از مسجد رو نخواهیم داشت. اما هدفی که برای مسجد در نظر گرفته شده، در درجه اول و مهمترین هدفی که برای مسجد در نظر گرفته شده، ذکر الله هست. مسجد جایی که فقط قرار توش ذکر الله انجام بشه، یعنی خدا، نام خدا فقط برده بشه، هیچ چیز دیگه ای قرار نیست در مسجد. در همون آیه ردیف اول هم داشتیم، فلا تدعو مع الله احدا، یعنی همراه خدا، همراه نام خدا قرار نیست هیچ چیز دیگه ای در مسجد ذکر بشه. متاسفانه اتفاقی که الان در مساجد افتاده، مجالس ترحیم در مسجد برگزار میشه، ذکر متوفا، ذکر مصیبت متوفا، آیا این ذکر خداه؟ نیست. روزه‌ای که خونده میشه ذکر خداه؟ اونم نیست. بنابراین از همین جا اگر درست فهمیده بشه آیات قرآن، خیلی از کارهایی که ما با مسجد داریم انجام میدیم، کارایی هایی که برای مسجد در نظر گرفتیم، باعث شده این نتایج و این فجایعی که الان به بار اومده برای مسجد به وجود بیاد. مساجدی که شاید صفهای نماز جماعتش از یکی دوتا صف تجاوز نمیکنه، ولی مجالس ترحیمش قوقا و قلقل است. دلیلش چیه؟ چون اون مجالس ترحیمش به خاطر افراد میان، ولی صفهای نمازش که به خاطر خدا میان شده بیشتر از یکی دوتا صف نیست. حالا در این مورد ذکر الله که گفته شده، هدف مهم ذکر الله، حدیث هم داریم که انما نصبت المساجد للقرآن، از پیامبر اکرم، مساجد فقط برای قرآن، حالا این صورت قرآن میتونه صورت نماز هم باشه، یعنی مساجد فقط ساخته شده، بنا شده، تدارک دیده شده و هدف گذاری شده برای قرآن، که نماز هم یکی از صورت‌های قرآن هست. وقتی هدف بشه ذکر الله، اون موقع فرقی نمی‌کنه که مسجد باشه، بیع باشه، نمی‌دونم صلوات باشه، صوامع باشه که در قرآن هست. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجدون یذکر فیه اسم الله کثیرا، یعنی اینا همه اگر یذکر فیه اسم الله کثیرا باشن، دیگه فرقی نمیکنه چه اسمی داشته باشن، از نظر خدا همه اینها مسجدن. یعنی اگر نمیدونم کلیسایی وجود داشته باشه، اگر کنیسه‌ای وجود داشته باشه که در اون خدا زیاد یاد میشه، خدا زیاد، خدا زیاد گفته میشه، این کلیسا یا کنیسه از نظر خدا مسجده. و بنابراین همونطور که عده‌ای باید جهاد کنن، عده‌ای باید مواظب باشن که این مساجد این مورد انهدام قرار نگیره، خراب نشه، مواظب اینا هم باید باشن. اما در سیاق ردیف آخرمون که در سوره بقره است، یتلونه حق تلاوته در مورد قرآن وجود داره، و اگر بشه این یتلونه حق تلاوته رو تعمیم داد به قرآن، به مسجد، اون موقع میشه این سوال رو کرد که اگر قرار باشه حق مسجد ادا بشه، ادای حق مسجد به چه صورتیه؟ همونطور که این سوال پرسیده میشه که تلاوت قرآن اگر قرار باشه حقش ادا بشه، چطور باید ادا بشه؟ مثلا با تحقیق خونده بشه، با صوت خونده بشه، نمیدونم با توجه به معانی قرآن خونده بشه، قراره چطور خونده بشه؟ یعنی این میشه یکی از راه‌های اقامه مسجد. در آیه از قرآن داریم و ان اقیم و وجوهکم لدین، بقیهش رو یادم رفت، بله، و ان اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. بله، وقتی بحث اقامه مسجد پیش میاد دیگه صرفاً نمیشه بهش گفت به مسجد رفتن، بلکه باید فکر کنیم که اقامه مسجد به چه صورتیه. مثل تلاوت قرآن که خواندنش حق تلاوتش نیست، یا اقامه نماز که فقط خواندن نماز اقامه نماز نیست. اقامه چیزی بالاتر و برتر از فقط خواندن نمازه، شامل مقدمات، نمیدونم مؤخرات، شامل حالات خاصی، شامل رفتارهای خاصی میشه که همه با هم میشه اقامه نماز. حالا وقتی میاد این اقامه در مورد مسجد هم مطرح میشه، اون وقتی که نمیشه گفت من که دارم مسجد میرم و میام، نمازم و مسجد میخونم، مقیدم که تو مسجد نماز بخونم، دارم اقامه مسجد میکنم. اقامه مسجد یه چیزی فراتر از این حرف هست. اگر حالا مسجد جای ذکر الله نباشه، جای ترسناکی میشه بر اساس آیات قرآن. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، یعنی جای ترسناکی میشه، جایی میشه که افرادی که وارد مسجد میشن دیگه میترسن، دیگه نمیدونن الان قراره چه اتفاقی بیفته، چه بلایی سرشون بیاد، افرادی که دنبال ذکر الله نیستن. و وقتی مسجد، چرا مساجد باعث بعضن باعث آزار همسایه ها میشه؟ چون هر چیزی توش هست غیر از ذکر الله. اگر ذکر الله باشه باعث آزار همسایه ها نمیشه. شما تصور کنید یه مسجدی که فقط ازش صدای اذان پخش میشه، خب این مسجد نمیتونه آزار دهنده باشه برای همسایه ها. الان شما برید تو املاکی ها بپرسید خونه هایی که ارزونن، خونه هایی که نزدیک مسجدن، یعنی یکی از معایبی که خونه ای داره به خاطر اینه که متاسفانه نزدیک مسجده. این در قرآن هم پیش بینی شده، جالبه که و من یعرضو عن ذکر ربهی یسلکه عذابا صعدا، یعنی هر چیزی که، هر کاری که از ذکر پروردگار دور بشه، اعراض کنه، یعنی اون پیش بینی، اون هدف گذاری که برای مسجد صورت گرفته بود انجام نشه، اون موقع عذاب مترتبش میشه، عذاب سعید مترتبش میشه، سعید بساد. اما حالا بحث عمران مسجد پیش میاد، انما یعمر مساجد الله. بحث عمران مسجد پیش میاد، عمران مسجد برخلاف اون چیزی که در ذهن عموم مردم تصور میشه به معنی ساختن مسجد نیست یا تعمیر مسجد نیست. عمران مسجد در مقابل خراب شدن مسجد مطرح میشه، و خراب شدن مسجد هم وقتی میخوایم ببینیم که احادیث چطور خراب شدن مسجد رو توصیف میکنن، میگن که خراب شدن مسجد به نماز نخوندن درش. حالا من حدیثش رو هم دارم اگه پیدا کنم. میفرماید که وقتی در یک مسجدی نماز خونده نشه، اون مسجد خراب میشه. یکی از مواردی که در روز قیامت حدیث داریم که چند تا چیز در روز قیامت به خدا شکایت میکنن، یکیش مسجدیه که خراب شده. بعد در ادامهش میگه به خاطر نماز نخوندن درش این مسجد خراب شده. یعنی چه بسا مسجد آباده، خیلی هم خوشگله، خیلی هم سرپاه، ولی کسی نمیاد توش نماز بخونه. الان خیلی مسجد سراغ داریم که کسی نمیاد توش نماز بخونه. این مساجد از نظر خدا خراب شدن، دیگه اون مسجد آباد نیستن. مسجد آباد مسجدیه که افراد درش رفت آمد کنن، شلوغ باشه، پر از حرکت و جنب و جوش و تحرک باشه، و از نظر خدا این مسجد خراب نیست و آباد و تعمیر نشده به قول قرآن. تعمیر مسجد، عمران مسجد در اولین نکته به تقوای الهیه. لمسجدون استسعال تقوا من اول یومن، یعنی از اولی که این مسجد میخواسته تأسیس بشه بنا بنای تقوا بوده، هیچ چیز دیگه ای متصور نبوده، قرار نبوده هیچ اتفاق دیگه ای بیفته. یه عده ای آدم متقی بودن جمع شدن گفتن به خاطر خدا یه مسجد بسازیم. حالا خب سوال اینجاست که خیلی از مسجدها رو خب ما از اول روزش نبودیم ببینیم بر اساس تقوا ساخته شده یا نه. حالا راه فهمیدنش چیه؟ از کجا بفهمیم این مسجد بر بنای تقوا ساخته شده یا نه؟ ادامه آیه میگه فیه رجالون یریدون ان یتطهروا. به آدمایی که به اون مسجد رفت و آمد میکنن نگاه کنید. اگه آدمایی باشن که اراده کردن، میخوان از اعماق وجودشون میخوان که پاک بشن. یتطهروا به این سنگینی، کلمه به این سنگینی یعنی دارن زحمت میکشن که خودشون رو پاک کنن، اموالشون، دلشون، فکرشون، زندگیشون، همه اینها رو به دنبال پاک کردنش هستن. حالا اگه این افراد به مسجد رفت آمد میکنن، معلوم میشه این مسجد استسعال تقواست، یعنی بر اساس تقوا بنا شده. زینت مساجد به همین افراد، حضور پرشور افراد در مساجده، نه به چیز دیگه، به ساختمانش نیست، به امکاناتش نیست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. چند تا مورد ذکر شده، یعنی اینها باعث عمران مساجد میشن، حضور افرادی که آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات. یعنی ببینید اینا همه با همه، یه وقت میبینید یه عده جمع میشن تو مسجد، وقت نماز میشه همه پراکنده میشن. خب قرار بوده تو مسجد چه اتفاقی بیفته؟ خب یکی از کاراش اقامه نماز بوده. وقت پرداخت صدقات میرسه پراکنده میشن و آت از زکات، این هم مهمه. ولم یخش الا الله، وقت یه اموری پیش میاد، یه دفاعهایی پیش میاد که انجام بدن، ترس از این و اون و موقعیت و نمیدونم دوست و آشنا و فک و فامیل باعث میشه که اینا فراری بشن. همه اینها در کنار هم باید برای عمران مسجد صرف بشه. در این ردیف، در این تحقیق، در یکی از ردیف ها افلم یسیرو فی الارض وجود داشت. من احساس کردم که حالا این نکته ای که عرض خواهم کرد، احساس کردم که در آیه 46 سوره حج افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. خب سیر در زمینه، خب اینم چه ربطی میتونه به مسجد داشته باشه؟ مسجد که یه جا بند شده چطور میشه سیر زمین کرد؟ یک راهش اینه که اصلا اون سیر در زمین به قصد سیر در مساجد باشه، یعنی هدف سفر گشتن مساجد باشه، مسجد گردی باشه. من اصلا دارم میرم توی راه، اصلا هدفم هم شالا شاید این نباشه، ولی تو مسیری که دارم میرم، تو جاده‌ای که میرم، نمیدونم حالا تو قطارا کم و بیش اتفاق میفته، ولی با ماشین که دارم میرم سعی کنم مساجد رو دونه دونه نگاه کنم، برم حالا یه دور کات نماز بخونم، یه صفحه قرآن بخونم. تو مسیری که دارم میرم هدفم مساجد هم باشه، حالا مثلا درخت و کوه و صحرا که هست مسجدم هدف باشه. این یک راهشه. یک مسئله دیگه که دوباره دوگانه هایی که در مورد مسجد ذکر شده، عمران و امارته. عمران مسجد که انما یعمر مساجد الله در یه جای ذکر شده، و امارت مسجد که در مورد مسجد الحرام ذکر شده، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. این دوتا برای من سوال شد که این یعمرو با امارت چه فرقی میتونه داشته باشه، یا فرق دارن یا شبیهن، چرا اینطوری دوگانه ذکر شده در کنار هم. و احساس کردم که وقتی فعل یعمرو گفته شده، ادامهش اومده مساجد، یعنی جمع بسته شده، ولی وقتی امارت ذکر شده یه دونه مسجد، اونم یه دونه مسجد خاص، المسجد الحرام. اهل مسجد باید اهل مسجدها باشن، یعنی اینکه آدمی باشن که دوست داره تو مسجدها نماز بخونه، هر جا که میرسه فرقی نمیکنه، سر راهش هر مسجدی که بود مهم نیست، این مسجد چه مسجدیه، آباد هست نیست، نمیدونم مسجد مال کیاست، مال کدوم محله است، این فرد میخواد نمازشو تو مسجد بخونه، حالا هر جا شد. در مقابل کسایی هستن که تقید دارن حتما در مسجد خاصی نماز بخونن، حالا مثلا مسیرش دوره، خودشو میرسونه 100 تا 10 تا 20 تا مسجد رو تو راه رها میکنه که خودشو برسونه به یه مسجد. اون وقت من احساس میکنم این برداشت منه، اون مسجد در نظر این شخص میشه همون مسجد الحرام، یعنی یه مسجد خاص، یه مسجدی که یه عده متکفلن فقط اینجا رو آباد کنن. من یه خاطره ای از استاد به یاد میارم که سفر مشهدی رو با هم ما مشرف شده بودیم، در مسیری که میخواستیم بریم به سمت حرم نزدیک نماز مغرب بود. خب همه فکر میکردیم که ما الان قراره بریم تو مسجد تو حرم امام رضا نماز بخونیم. یه مسجد خیلی کوچولوی سر راه ما بود و استاد رفتن اونجا و گفتن اینجا نماز بخونیم. مساجدی که در مسیر حرم امام رضا اینا مظلوم و غریب واقع شدن. خب آیا افرادی که تو هتل‌ها، تو مهمان سراها، اطراف حرم زندگی میکنن، خب خیلی مساجد سر راهشون هست، دلیل نمیشه اینا رو رها کنن برن تو حرم امام رضا حتما نماز بخونن. این دقیقا همون کاریه که این افراد سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام با مسجد الحرام دارن میکنن، یعنی مساجد دیگر رو فراموش کردن و فقط دارن به مسجد الحرام میرسن. هر کسی که این کار رو بکنه چه بسا در همون ردیف قرار میگیره، یعنی تأکید بیش از اندازه روی مسجدی خاص. و اینکه بحث زیورالات مسجد و وقتی بحث عمارت مسجد، تعمیر مسجد پیش میاد، بحث زیور و زینت مسجد هم پیش میاد خواه نخواه. و خب همین که عرض کردم خدمتتون، اینکه مسجد رو به زیورالات مزین کنیم نتیجه جز خالی شدن مسجد نخواهد داشت. وقتی تفاوت چینش لوازم مسجد با تفاوت زندگی پایین ترین سطح زندگی مردم خیلی زیاده، یعنی یه آدم فقیری وقتی وارد مسجد میشه احساس میکنه وارد خونه پادشاه شده، چقدر معذب میشه، چقدر این فقر این فرد تو چشم میزنه، تا اینکه وارد یه جایی بشه که مثلا کفش زیلوه، اصلا هم هیچ زینتی نداره، 4 تا دیواره، همه جمع شدن اونجا دارن نماز میخونن، چقدر تفاوت زیاده، این فرد چقدر مانوس میشه با اون مسجد، تا فردی که وارد شه مثلا دهنش تا کجا باز میشه که مثلا چلچراغ مسجد رو داره تماشا میکنه، یا به قول فرمایش استاد مثلا انقدر این مسجد بناش تاریخی و نمیدونم تزیینیه، مثل بعضی مساجدی که تو اصفهان بنا شده، مثلا طرف وارد مسجد میشه هیچ چیزی توجهش رو جلب نمیکنه الا مثلا کاشیکاری این مسجد که چقدر زیباه، چقدر، یعنی اون ذکر الله دوباره میره در حاشیه قرار میگیره، یا مثلا حواسش به اینه که مثلا اینجا داد بزنه صداش منعکس میشه یا نمیشه. همه اینها مواردی که غیر از ذکر الله داره در مسجد مطرح میشه. در احادیث داریم که وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کنن، اضافات مسجد رو خراب میکنن، حتی مناره، حتی در حدیث من دیدم سقف رو هم خراب میکنن. یعنی در زمان پیامبر اینجوری بوده که میگفتن سقف یه طوری باشه که شبها مردم زیر سقف نماز نخونن، روزها برن، به خاطر اون مسائلی که آفتاب و اینا اذیتشون میکرده، یعنی حتی مناره. این حدیث دو سه جا من دیدم تو وسایل شیعه که نگاه میکردم با دو سه تا سند، یعنی از چند تا طریق مطرح شده که آیا مناره ها رو هم خراب میکفتن. بله، مناره هم سطح مسجد، مناره نباید بالا بره دیگه، گنبد که جای خودش شده، مناره نباید بالا بره. در زمان پیامبر هم اینطور نبوده که برن بالای مناره اذان بگن، اصلا همچین چیزی در زمان پیامبر هم وجود نداره. حالا این به این اضافه کنید چیزای دیگه‌ای که الان به مساجد اضافه شده، مغازه‌های مساجد، حجره‌های داخل مساجد، یعنی اینا همه اضافاته، اینها رو همه رو در حدیث هستش که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همه رو با خاک یکسان می‌کنه. مسئله‌ای که اما زینتی که در قرآن گفته شده خضو زینتکم عند کل مسجد، منظور از اون زینت چیه؟ منظور زینت بستن به مساجد نیست، منظور زینت افراده. یعنی افراد با تقوایی که به مسجد رفت آمد می کنن مثل زینت مساجدن، همون زینت هایی که دارید. حالا اگه بشه به طور مسامحتن هم گفته بشه، چون در همین سیاق مسئله لباس و تقوا هم ذکر شده و مسئله لباسن یو واریسا و آتوکن و ریشا مطرح شده، حالا اگه بشه گفت مثلا لباس با لباس های آراسته، حالا نه لباس مجلسی هایی که دوباره اون هم مانع ورود افراد دیگه ای به مسجد بشه، اما با لباس هایی که به هر حال در شأن مسجد باشه، یعنی لباس های پاکیزه. حتی در احادیث داریم که تعاهدوا نعالکم عند ابواب مسجد، یعنی وقتی نزدیک مسجد که میشید به باب مسجد میرسید کفشاتون رو وارسی کنید که یه وقت کثیف نباشن، گلی نباشن، کثیف نباشن. به قول الان عزیزانی که میگن مثلا تو قسمت جا کفشی مساجد اصلا نمیشه لحظه ای توقف کرد، انقدر که متاسفانه بوهای نامطبوع به مشام میرسه. اینا همه از همون جاست که تعاهدون آلکم، یعنی حتی اگه کسی خب کفشش بو گرفته حداقلش اینه که بره پاشو بشوره وارد مسجد بشه که دیگه مسجد یا کفششو داخل نایلون کنه که خب بوش نپیچه داخل مسجد. اینا همه از مراقبت هاییه که برای مسجد به عهده مسلمان ها هست. یا اینکه پرهیز از خوردن نمیدونم سیر و پیاز و سبزی و اینها که گفته شده اگر اینها رو خوردید دیگه نماز جماعت نرید، چون دیگران از این بوها اذیت میشن. اهل مسجدی که زینت مسجدن اهل پیمان شکنی نیستن، اهل طعنه زدن نیستن، توبه پذیرن برای برادرانشون. یعنی اینها افرادی هستن که طعنه نمیزنن، حالا فلانی مثلا یه وقت فلانی یه کاری کرده بهش میگن او خوب شد اومدی مسجد، مثلا شما هم راتون میفته این ورا شما که مثلا فلان کاره هستید. این چیزا از در شأن افرادی که به مسجد میان و زینت مسجد هستن نیست. و بحث دیگه ای که مطرح شده حفظ مساجد هست. حفظ مساجد یکی از مواردی که در بیان حفظ مساجد در قرآن مطرح شده جهاد به خاطر حفظ مساجد، یعنی یکی از مواردی که جهاد واجب شده به خاطر حفظ مساجده. این تصویر زیبایی که رزمندگان اسلام بعد از فتح خرمشهر در کنار اون مسجد جامع خرمشهر، اون عکسی که روی فکر میکنم پولای 50 تومانی بود قدیما چاپ شده بود، این آیه رو دقیقا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد یذکر فیه اسم الله کثیرا. افرادی بودن که جنگیدن برای اینکه مسجد نابود نشه، منهدم نشه. این جنگ حالا حتما جنگ اسلحه به دست نمیتونه باشه، صورتهای دیگه ای هم میتونه باشه. کسایی هن که جنگیدن تا مسجد بشه مسجد، حالا با هر طریقی که میتونستن، افرادی که مراقب بودن خیلی اتفاقات تو مسجد نیفته. حالا از این آیه مثلا اینکه مسجد پایگاه نظامی بشه برداشت شده و متاسفانه پایگاه نظامی مثلا بعضی جاها، در حالی که اینها چیزاییه که ریشش در مسجده، مسجد پایه‌گذارشه ولی نه داخل مسجد، بیرون از مسجد جاهایی که باید باشه نه داخل مسجد. مثلا چیزای دیگه ای که مسجد پایه‌گذارشه، مثلا یه چیز دیگه ای که مسجد پایه‌گذارشه گرفتن صدقات از مردم و صرف اونها برای مواردیه که به هر حال افرادیه که در جامعه نیازمندی مالی دارن. یکی از موارد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، دوباره در سیاق آیات اصلی ما قرار داشت. یا کفاره روزه در سیاق آیات مسجد قرار داشت، یعنی پرداخت اطعام افراد مساکین به خاطر کفاره روزه. اینها همه مواردی که مسجد متولی شه، اما اینکه در داخل مسجد انجام بشه خب دوباره چیزی غیر از ذکر الله مطرح میشه. از همینجا میشه نتیجه گرفت خیلی از کلاس‌های آموزشی که در مسجد برپا میشه. خیلی از یعنی اینها رو میخوان در جهت جاذبه مسجد برگزار کنن، در حالی که اینها همه همون در منافات با ذکر الله. مسجد میتونه پایه‌گذار همه اینها باشه، این پتانسیل رو داره، ولی لازم نیست همه اینها در مسجد انجام بشه. و اینکه بحث مسجد ضرار هم که در قرآن مطرح شده، مسجدی هستش که همونطور که در ابتدای عرضم گفتم، مسجدی که تقوا درش لحاظ نشده باشه و اهداف دیگه ای برش در نظر گرفته بشه. مثلا جز اهدافی که برای مسجد ضرار، دوباره اتخاذ مسجد ضرار مطرح شده، کفر، تفرقه و ارصاد لمن هارب، یعنی مترصد شدن در کمین جنگ بودن برای مسلمانانه به قصد تفرقه، یعنی این مسجد رو بزنیم که اون مسجد مثلا از رونق بیفته، یا مثلا این مسجد رو بزنیم تا حتی مثلا مساجد شیعیان، مساجد اهل سنت، یعنی این غیر از تفرقه چی میتونه داشته باشه؟ مسلمانان همه یه مدل نماز میخونن به یه قبله، با یه پیامبر، با یه قرآن، و چرا باید مساجدشون جدا باشه از هم؟ چرا نمیتونن اینها در کنار هم نماز بخونن؟ خیلی از بزرگان دینمون رو داریم، خیلی از مراجعمون رو داریم در کنار اهل سنت نماز میخوندن، هیچ اشکالی هم نمیدیدن که این اتفاق بیفته. و مساجد ضرار مساجدی هستند که برخلاف جهت رشد عمل میکنن. در همون آیاتی که در ردیفه اولمون در سوره جن داشتیم، یکی از مواردی که از مسجد انتظار میره اینه که مسجد باید محل رشد باشه. اگر کسی 30 سال 40 سال مسجد رفت آمد میکنه و هیچ رشدی درش اتفاق نیفتاده، رشد ایمانی، یعنی این آدم با آدمی که اصلا رشد به مسجد نیفتاده یکیه، چه بسا بدتر از اونه، این آدم دیگه نمیشه واقعا بهش گفت اهل مسجد، گرچه اهل مسجد ممکنه از نظر دید مردم باشه، ولی واقعا اهل مسجد نیست، چون این آدم هیچ رشدی نکرده. مسجد ضرار دقیقا همینه، مسجدی که باعث رشد نمیشه، مسجدی که افراد رو از رشد میندازه و همش اینها رو در کمین این و اون مینشونه، یعنی همش حواسش به افراده که این فلانی چی کار کرد، فلانی از کجا اومد، فلانی کیه که تو این مسجد رفت آمد میکنه، قصد تفرقه داره. راهکار مبارزه با راهکاری که پیامبر، خدا به پیامبر پیشنهاد داده برای مقابله با مسجد ضرار، اون چیزی که در بین مردم شاید مطرح شده نیست که پیامبر اونجا رو خراب کردن، نمیدونم مزبله کردن، نمیدونم چیکار کردن، با تانک رد شدن از روش، اینها هیچ کدوم نیست، بلکه تنها راهکاری که میشه در مقابل مساجد ضرار انجام داد، عدم حضور در اون مسجده. خدا هم از پیامبر همینو خواسته، از پیامبر خواسته که در اون مسجد حاضر نشو، لا تقوم فی، در اون مسجد نماز اقامه نکن. همین که کسی مثل پیامبر در مسجد ضرار حاضر نشه و نماز نخونه، اون اتفاقی که باید بیفته برای مسجد ضرار میفته دیگه، همون منهدم شدن و همون خراب شدن که در آیات گفته شده بود، که خراب شدن مسجد به عدم حضور افراد در اون مسجد هست، برای همین مسجد هم اتفاق خواهد افتاد. مطالب من در اینجا تقریبا تمام شده، اگر عزیزان سوالی داشته باشن بفهمن، اگه نه که من چند تا حدیث هم در مورد اهمیت نماز جماعت آماده کردم که با امید خدا. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. قبل از هر چیز تعداد دوستان قطر تو اعلام کنم، 20 نفر به همه درود میفرستیم. یک تناقضی به ذهن من رسید، انما المساجد لله فلا تدعو مع الله، یعنی اگر این دوتا آیه موقوف المعانی باشند و معانیشون به هم ربط داشته باشه، یعنی در مورد یک موضوع بخوان صحبت بکنن، انگار که کلمه مساجد اومده، ولی محل معنیش اینه که محل دعا و دعا، انما الدعاء لله فلا تدعو مع الله احدا.
چرا تناقض؟
یعنی مسجد میشه محل دعا، اگه اینا به هم ربط داشته باشن مسجد میشه محل دعا. بعد از اون ور میگن خب دعا میخوای بخونی تنهایی بخون دیگه، برای چی یک محل جدایی براش داریم میسازین که همتون جمع بشین جمعی دعا بخونین؟
از نظر من تناقض نیست، یعنی هیچ تناقضی بین این نیست، چون یه سری الان داده هایی شما تو ذهنتونه که این داده ها صرفا از قرآن بر نیامده. اینکه دعا رو تنهایی بخونید، حالا دعا رو به خفیه گفته شده در قرآن که بخونید و ادعو ربکم تضرعا و خیفه و دون الجهر، ولی اینکه تنهایی بخونید رو من نمیدونم از کجا اومده، از قرآن اومده، از جای دیگه اومده، یا اینکه دعا چه تناقضی با نماز داره؟ تفاوتی
بین موضوع دعا و موضوع مسجد اینجا همینجا اینجا فلا تدعو مع الله احدا دعا نیست.
میگم مساجد لله، بنابراین غیر از خدا کسی دیگه ای رو در ردیف خدا قرار ندید.
یعنی مساجد رو برای یکی دیگری
آره
قرار ندید؟
آره آره آره، یعنی همین توضیحاتی که دادن دیگه، یعنی فقط همون برای خدا در نظر بگیرید مسجد رو. مسجد رو برای چیزهای دیگه، کسای دیگه، پایگاه مثلا برخی از افراد. الان بعضی از مسجدها هستن پایگاه بعضی از افراد هستن، یعنی کاملا شخصیه. من میتونم اسم هم ببرم اما خب نمیبرم. بله، بنابراین دعا در اینجا همون مثل جای دیگه که میگه الّذینه
فعل ولا تبنو،
نه ببینید الّذینه
تبنو مساجد
الّذینه یدعون مع الله الهن آخر، یعنی چی؟ الّذینه یدعون مع الله الهن آخر، یعنی کسایی که غیر از خدا خداهای دیگه هم دارن. حالا مسجد ها هم اینطوری هن، مسلمان ها میتونن در مساجدی که لله هست، فقط برای خدا هست، خدایان دیگه هم داشته باشن و خیلی زیاد هستن از این مسجد ها، خیلی خیلی مسجد های کاملا کسایی که یک شخص اونجا موضوعیت داره و خدای اهل اون مسجده، خدای و اهل اون مسجد، یعنی اگه اون شخص اونجا نباشه اونا اون مسجد نمیرن. من یادمه مثلا ما مساجدی میرفتیم، بعد اون آقایی که دیگه اونجا کاملا تشخص داره بعضی موقع نمی اومد، مثلا مریض میشد یا مسافرت میرفتیم دیگه اون مسجد خلوت خلوت بود، هیچ کس نبود اونجا. بله، ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. بعد چیزهای دیگه، ابعاد دیگه، جنبه های دیگه میتونین داره، بس دعا نیست هستن. دعا هم میتونه باشه، دعا هم میتونه یه جوری مطرح باشه.
مطلب دارم، میکروفون رو منتقل کنید انشاءالله اجرتون با خدا.
آنلاین رو اول بخونم.
بله،
مطلب خود سرکار خانم قدیری، آیا میتونه منظور از زینت بردن بچه ها و پول به مسجد باشه؟ طبق آیه المال و البنون زینت دنیا.
خب از اون ورشو در نظر بگیرید، یکی از موانع مسجد عدم اجازه به بچه ها، یعنی مادرانی که بچه دارن. من خودم بارها برام پیش اومده که مثلا با یه به عناوین مختلف و با رفتارهای مختلف من شده از اینکه تو که بچه داری بشین خونه نمازتو بخون، مسجد چرا میای؟ مثلا بچه میریزه به هم همه جا رو، تو رو خدا بشینید تو خونه نمازتون رو بخون. یا مثلا بچه کثیف میکنه، خادم مسجد مثلا یه حرف میزنه، افرادی که سن و سال دارن و مسجد میان و به قول آقای مرادی خودشون رو مالکان مسجد میدونن، اونا از یه طرف. از این طرفش بخواید در نظر بگیرید، خب یکی از راه‌های تخریب مسجد مانع شدن از حضور بچه‌ها در مسجده. خب مسجد میتونه یه کاری کنه، به هر حال یه مواردی رو پیش بینی کنه، به هر حال یه کارایی انجام بده برای اینکه این بچه‌ها هم در مسجد باشن و پدر مادرشون هم باشن، نماز بخونن، حالا شلوغ هم نباشه، مثلا مسجد هم کثیف نشه، به هم هم نرزه، همه اینا میشه دیگه. یعنی اگه کافیه یکم خلاقانه فکر کنن همه اینا اتفاق میفته. حالا این هم جالب بود برام، من اولین بار بود میشیدم.
سرکار خانم خیرخواه هم تو همین موضوع تقریبا سوالشون هست، چگونه با سادگی میتوان فرزندان را تشویق به مسجد کرد؟
خود پدر مادر برن دیگه، خود پدر مادر اهل مسجد باشن و یا کارهای دیگه‌ای که میشه. من یادم میاد که در یکی از کارگاه‌ها استاد میگفتن که کمترین تبلیغ برای اقامه نماز صورت نگرفته، تبلیغ درست، حتی در رده ورزش بیاد قرار بگیره. یعنی اون حرفایی که برای تبلیغ ورزش در جامعه گفته میشه که چقدر ورزش کردن خوبه اینا، خب شما همینو بیاید مقایسه کنید، چطور بچه‌مون ورزشکار میشه؟ خب چون اگه ببینه خونه همه اهل ورزشن، در حال جنب و جوشن، تکاپوان، اهمیت میدن، بچه هم اونجوری میشه. چطور بچه نمیدونم مسواک میزنه؟ خب ببینه همه تو خونه اهل مسواک زدن. چطور فلان کارو میکنه؟ چطور مثلا غذای سالم میخوره؟ همه اینا مثل هم هم دیگه، مسجد هم مثل هم. بچه از رفتار پدر و مادرش الگو میگیره. بله.
خیلی سپاسگزاریم. من یه مطلبی در بین مطالب شما بیشتر توجه خودم رو جلب کرد. خیلی یعنی توجه جالبی بود که تا کنون من ندیده بودم در موضوع مسجد. توجه جالبی بود داره. خود این عنوان که اولین مطرح فرمودید خیلی جالب بود، نگاهی به جایگاه مسجد در اسلام. من معمولا به عناوین از زاویه عابران عبور کننده از کنار ساختمان کرامت رضوی هم نگاه میکنم، مثلا یکی از نه از زاویه خودمون، بعد میگم خب یه چیزی که این عنوان داره این سواله که مگه مسجد در غیر اسلام هم جایگاه داره؟ مطرحه مگه؟ و خود این یه طنزی رو، یه توجهی رو مطرح میکنه که آنچنان که باید و شاید مسجد در اسلام شناخته شده نیست، مطرح نیست، رواج پیدا نکرده آنچه که کار کرداش هست. اون توجهی که عرض میکنم توجه به بیان قرآنیه و تفاوت بیان قرآن راجع به اتخذوا مسجدن و اسس مسجدن و آیه‌ای که فرمودید تو ذهن من بود از قبل و حالت سوال داشت و معمولا هم در ترجمه آیه یه پیچوندنی وجود داره، چون مطلب سنگینه ظاهرا، یعنی واقعا خدا داره اینو میگه. مثلا من یکی از ترجمه‌ها رو بخونم، آیه 107 سوره توبه: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لا یحلفن ان اردنا الا الحسنى.
چقدر برنامه دارن برای این مسجد؟
آره
چقدر برنامه دارن برای این مسجد؟
ببینید شما مطلب رو گرفتید
که اون کارا رو توش انجام بده.
حالا ترجمه رو ببینید، شما مطلب رو گرفتین، من نخواستم بگم ما چی ترجمه. اون داخل پرانتزارم نمیخونم، اونایی که تو ترجمه داخل
پرانتزار بخونید.
و کسانی هستند که بر پایه نفاق مسجدی ساختن، این مسجد برای آسیب زدن به اسلام و ترویج کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمینگاهی است برای کسانی که پیش از این با خدا و پیامبرش جنگیده بودند. سوگند می‌خوردند که ما با ساختن این مسجد جز خوبی قصدی نداشتیم. می‌بینید اصلا ترجمه
شهید شد،
مفهوم نیست، روشن نیست، مخصوصا اون قسمت همون ارسادن. در حالی که در پایان آیه همه اینا رو خدا میگه اولا اونا لیحلفون، نه یعنی حسابی سر این نیت و انگیزه شون قسم میخورن که این اردنا الا الحسنا، ما واقعا برنامه‌مون برنامه نیکوکاری بوده، انجام یک کار خوب بوده، یک کار شایسته و پسندیده بوده و خدا میگه والله یشهد انهم لکاذبون. اونا چی کار کردن؟ والذین اتخذوا بعد مسجد، ادامه آیه معمولا تو ذهنای ما نیست، دلیلش هم اون مسجد ضراره، یعنی به صورت ترکیب اضافی هم در اومده، حالا وصفی اضافی در اومده و باقی داستان آیه که شاید خیلی مهمتر از اون قسمت فراموش شده. اول از این مطلب شما شروع کنم که اتخاذ مسجد، یه مسجدی هست، تأسیس شده، اصلا هست، ساخته شده و رفت آمد توش وجود داره و حتی خدا میخواد بگه، یعنی خدا میخواد شأن مسجد رو بالا نگه داره راجب یه همچین مسجدی، حتی اگر از ابتدای ساخته شدنش هم، چون اینجا دیگه خدا تأسیس رو به ساخته شدن بنای مسجد به کار نمیبره، به برخورد آدم ها به کار میبره. بنا ساخته شد، در این بنای ساخته شده بعضیا یه چیزی رو تأسیس کردن، بعضیا اینو گرفتن، این بنا رو ازش میخوان استفاده کنن، اتخذو کره بگیرن، از این مسجد میخوان کره بگیرن. چه کره هایی؟ زرارن که خب همه اولا همونم ما شما به خوبی بر اساس تحقیق موضوعی گفتید، زرارن یعنی نقطه مقابل رشدن، خیلی قشنگ بود، یعنی این توجه وجود نداره، همه ما میره سراغ مطلب تاریخی، زرارن یعنی خلاف رشدن و کفرن، این دیگه خیلی واقعا شاخ داره این قضیه،
مسجد جای کفر،
کفرن این من که نمیفهمم، فعلا از این بگذر. و تفریقاً بین المؤمنین، مثالای خوبی زده، یکی از مثالاش که الان امروزه بیشتر در جوامع همین دورو بر خودمون جاریه اینه، مسجدی
غیر مسجد،
غیر مسجد. مسجد رو اتخاذ کردن برای این که بین مسلمونا این تفرقه به وجود بیاد، مسجدی غیر مسجدی، این دقیقا فرهنگ شده در جامعه و همه جا میره
داره براشون.
چی؟
مساجد، من حالا قسمت خانوما رو که دیدم، کمد اختصاص داره به بعضی افراد، چادر نمازاشون کلید داره،
با سابقه ها
کلید داره، صندلی هاشون مخصوصه، کسی حق نداره روش بشینه، صفحه اول مخصوص جایگاه داره برای خودش،
سرقفلی من... داره؟
بله سرقفلی دقیقا. من حتی فکر میکنم، حالا حدیثش کاملا یادم نیست، ولی فکر میکنم که مورد لعن قرار گرفته کسی که برای خودش در مسجد یک جای خاص در نظر بگیره که همیشه من میرم اونجا نماز بخونم.
و کاملا جامعه ما الان، جامعه ما در جامعه خودمون که بین عموم مسلمونا، حالا مسلمونای ویژه کاری نداریم، دقیقا این فرهنگ که فلانی مسجدیه یا مسجدی نیست، یعنی مسجدی به معنای یه مسجد خاص، اون مسجد میره یا نیست، کاملا نگاه متفاوته، رو گزینش تأثیر میگذاره، رو خیلی چیزا تأثیر میگذاره.
بعد این مسجدی شدن، یعنی این که شما الان میفهمید رو گزینش تأثیر میذاره، کسی رو که اهل نماز خوندن در مساجد متعدده، خب چون ممکنه در خیلی از مساجد ناشناخته باشه، خب کسی نمیشناسه، بنابراین ممکنه تو گزینش ذکر نشه که این دقیقاً. آدم اهل نماز خوندن در مساجده،
دقیقاً
باید اهل یک مسجد،
ثابت نمیتونه بکنه،
باید اهل یک مسجد باشه تا اونجا شناخته بشه، تا به عنوان یک مثلا نکته مثبتی توی گزینشش لحاظ بشه.
دقیقاً.
مگه باشگاه کارت عضویت داشته باشه؟
نه. از این مطلب میخوام منتقل بشم به این که این اتخذوا مسجدن تفریقاً لزوماً مال اونایی نیست که تو مسجدن، دیگرانی هم بیرون از مساجد با رفتارها و با همین منطقها این کارو میکنن. اتخذوا مسجدن، مسجد رو دستاویزی قرار دادن برای و ارسادن لمن حارب الله. اینم که دیگه اصلا ازش بگذاریم، باید بوق بزنیم بگذاریم از این. من مطلبم تمام شد،
خیلی ممنونم.
این یه جنبه ضراران میتونم این ضررهایی باشه که به همسایه ها زده از جهت افت قیمت خونه ها. ضرر لا ضرر و لا ضرر فلسطان، فلسطان در حال که خود مسجد مایه ضرر شده برای خیلی از خونه های همسایه ها. یه مورد دارم این که خود این کلمه ضرر رو معمولا مردم همونطور که فرمودن به شکل در واقع یک اسم خاص در واقع استفاده میکنن، مسجد ضرر.
انگار مثلا یک بار در تاریخ اتفاق افتاده،
انگار مسجد ضرر مثلا یک مسجد خاصیه، در حالی که در آیه هم به من
به صورت
اصطلاحا مفعول له میگم بهش،
لعجل ضرر
مفعول له. بله، خودش هم فقط هم ضرر نیست، کفر هم هست.
مسجد کفر، کفرن هم میتونیم
ضرارن، یعنی مسجد میشه مایه ضرر و کفر و تفریق. تفریقش که خب خیلی خوب توضیح دادن، حالا این بحث مسجدی و غیر مسجدی یه جنبه هست، بحث شیعه و سنی الان کاملا در مساجد ما مطرحه و من خیلی دیدم که مسجد شده پایگاه خلاصه آتش افروزی از سوی مخصوصا امامان جماعت و بعد مداحان. امامان جماعت و مداحان در سخنرانی ها و برنامه های مذهبی خودشون دارن آتش افروزی می کنن و در واقع به مقدسات هم دیگه توهین می کنن که دیگه واقعا اون سرش ناپیداست. کفر هم که خب گفتیم ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد اسم داره ها، مثلا مسجد مثلا امام زمان، مسجد ولیعصر، مسجد امام حسن، مسجد فلان. با اینکه مسجد اسم داره اما مسجد معروف شده به نام یک شخص. مثلا به جای اینکه بگه من میرم مسجد ولیعصر، میگه من میرم مسجد آقای فلان. آره، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.
نماز جماعت یک شخص خاص، مثلا کسی 10 تا مسجد رو میذاره سر راهش، میره برسه به نماز جماعت فلانی.
بله،
اینها هم همینه دیگه، یعنی چیزی ذکری غیر از ذکر الله داره مطرح میشه. اگر شما نماز برای خدا داری میخونی، چه فرق میکنه پشت سر کی بخونی؟ یعنی هر کس با نمازش تنهاست، یعنی هر کس با عمل خودش تنهاست. این که فلانی پیش نماز من بشه دلیل نمیشه نماز من به خاطر اون قبول بشه یا رد بشه یا اتفاق دیگه ای بیفته. اینها هم دوباره جز همون مواردیه که موانع مسجد به حساب.
نهاد مسجد قبل از اسلام هم بوده دیگه، چون اونطور که معروفه کلمه مسجد هم حتی قبل از اسلام و قبل از عربی بوده، یعنی عربی نیست و قبل از عربی معروف بوده.
بله.
و انگار که همه مساجد در طول تاریخ در طول ادیان مختلف به این آفتها دچار شده اند و اینها آفت شناسی نهاد مسجد در دین هست.
بله.
حتی در مورد تفرقه، حتی قرآن نه تنها مذاهب یک دین رو که اصلا در مورد اون حرف نزده، یعنی اینقدر از نظر قرآن بی اهمیت بوده که اصلا در موردش حرف نزده، در مورد ادیان مختلف همین صوامع و بیعه و صلوات و مساجد رو
همه رو قاطی
مسجد کرده. یعنی حتی ادیان مختلف رو هم ملاکش رو ذکر الله فیه کسی را ذکر کرده، یعنی ملاک برای مسجد بودن ذکر خداست، یعنی حتی ادیان دیگر رو هم مسجد به حساب آورده، چه برسه به همه مسلمان ها که مسجدشون رو بعضیا مسجد به حساب نمیارن که برن توش نماز بخونن. یعنی اون ثواب و اون پاداشی که از مسجد انتظار دارن، فکر میکنن اگه مثلا فلان مسجد برن نماز بخونن الان عذاب الهی در انتظارشونه، الان مثلا با کله میرن تو جهنم و از این بلاها سرشون برن.
پس میکروفون رو لطف کنید لطفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سرکار خانم خیرخواه یه توضیح در ادامه سوالشون اضافه کردن، منظورم اینه وقتی اینقدر مسجد ساده باشه آیا جذابیتی برای بچه ایجاد میشه؟
چرا نشه؟
اتفاقا تنها کسانی که به جاذبه های در و دیوار دقت نمی کنن و اهمیت نمیدن بچه ها هستن. بچه ها به همسالان خودشون، به بچه های دیگری که تو مسجد حضور دارن اهمیت میدن.
اتفاقا تزییناتی که در مسجد، شما الان خونه خودتون رو تصور کنید، مثلا اگه خونه باشه که پر از تزیینات باشه، مثلا فرش گران قیمت و نمیدونم وسایل دکوری و اینها، بچه تو این خونه راحته؟ یا خونه ای که به قول قدیمی ها میگن خونش مثل مسجده، تو اینجا راحته، بچه رو ولش کنن بدوه، به هر جا بخوره، چیزی نیفته بشکنه، با ارزش نباشه، فرش مثلا با ارزش نباشه، اگه چیزی روش ریخت کسی ناراحت نشه، خب بچه تو اینجا آزادتره، یا اونجایی که بهش بگه مواظب باش مثلا نشکنه، آی نریزه، آی نخوری به چیزی، خب کجا راحت؟ همون چشش دنبال چیزایی که تو خونهشون ندیده که بره خرابش کنه. واقعا اینطوریه. حالا از بین همه این مواردی که گفته شده برای مسجد که درست نیست و تزیین مسجد محسوب میشه، یه مورد وجود داره که حالا منظورم اینه که حالت تزیینی نداره و اون مورد اسراج مسجده، یعنی نور داشتن. این در حدیث سفارش شده که مسجد باید نورش زیاد باشه، حالت دخمه نداشته باشه، یعنی به هر ترتیب. حالا چلچراغ درست نیست چون جهت تزیینی داره، ولی خب نور مسجد زیاد باشه، لامپ زیاد باشه، یعنی جوری باشه که تاریک نباشه مسجد. مسجد نصیرالملک هم خیلی خوشگله دیگه.
بله خیلی سپاسگزارم، دستتون درد نکنه، واقعا مطالب جالب و قابل تأمل بود که توی از تحقیق شما بر اومد. در مورد این بچه‌ها که گفته شد، ما فرض کنیم مسجدهایی که خیلی ظاهر عجیب غریب و بزرگ و مثلا تزیین شده ای دارن و به قول شما میگفتین که اشخاص جا دارن، مثلا وسایلشون معلومه، حتی من دیدم رو صندلی ها اسمشون نوشتن. خب و فرض کنین من این اتفاقم دیدم که بچه میاد جای اون شخص، حالا نمیدونه بچه که چه داستان چیه، میشینه یا وای میسه و طرف میاد با یه تشری ردش میکنه که مثلا تو چرا اومدی جای من. خب تو این مسجد واقعا بچه دوست داره بره؟ یا تو یا میگه مسجد ساده ای که اونجا ذکر خداه و با مهربانی باش رفتار میشه و بدوه کسی کارش نداره و میتونه با بچه ها بازی کنه، واقعا یعنی اینا همش قابل تعمله.
اینو باید امتحان کرد، بچه ها رو برد بله. ببین کجا راحت تر اونجا بیشتر ببریم.
بله واقعا
عملا
و واقعا بچه ها خیلی بهتر از ما فضاها رو درک میکنن، یعنی جایی که ذکر خدا باشه، یعنی اگه واقعا این اتفاق بیفته اونا خیلی بهتر از ما و خیلی راحت ترن، خیلی آرامش بیشتری دارن. در مورد این آبادی و خرابی که شما توضیح میدادین، من یاد یه چیزی افتادم که ما خودمون شاهد این بودیم که حداقل 9 سال یه مسجدی رو همینجوری پلاکارد بورد اینا میزدن که دارن میسازن، بزرگ به چه چیزی که، یعنی مثلا قبلا مسجد بود الان داشتن ساختمونش رو جدید میکردن و هیچ استفاده نمیشد از اون کرد.
خراب در
و بله تو همون خیابون یکم اونورترش یه ساختمون کوچیک رو اختصاص داده بودن که تا اون مسجد ساخته بشه اینجا نماز بخونیم، و خب اون خیلی پیدا نبود، یعنی تو چش نبود. و فکر کنین که 9 سال هر کی رد میشه ببینه یه جای خرابه ای هی داره مثلا یه دونه ستونش ساخته شد، بعد هی مثلا هر چند وقت یه بار میگفتن کمک کنین این زودتر ساخته بشه. خب چه اتفاقی قرار بیفته؟ چرا باید این همه وقتی هم مخصوصا که حالا توانش نباشه، چرا باید این همه معطل این چیزها باشیم که میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم نماز بخونیم، ذکر خدا رو بگیم. همین سپاس گذاریم.
یه آنلاین دیگه بخونه، این وسط یه دونه آنلاین بره یه دونه داره دو تا حضوری آنلاین. سرکار من اسمشونو میترسم درست تلفظ نکنم، خانم یا آقای موسوی. بله خیلی بله خیلی میشنویم که این بله احتمالاً در ادامه همون صحبت‌های آقای دکتر مرادی که هیئت امنای مساجد خودشون رو همه کاره مسجد میدونن و گاهی پیش میاد که بین خودشون اختلاف هست و این رفتارشون باعث دوگانگی و چند دستگی نمازگزاران شده. آیا قرآن فرموده کسی بی حجاب وارد مسجد نشه؟ چند وقت پیش یکی از امام جماعت مسجد یه امام جماعت مسجد پشت تریبون گفت یکی از خواهران بسیجی جلوی درب مسجد باشه و به خانم های بی حجاب تذکر بده.
مسجد ما الان اون شکلیه، یعنی اخیراً اون شکلی و الان دیگه نمیدونم باز ادامه داره، یعنی یه خانمی با اون فرچه های
پشمک
مشهد هست از اونا واسطاده بود
شکل پشمک.
آره با پشمک بعد حجابا رو میزد کنار، البته محترمانه میزد، خانم بفرمد بیرون، خانم حجابتون رو درست کنید
بیرون. میگفت
بیرون که بیرون. یعنی بعد حجابا رو نمیذاش بیاد تا مادام که درست کنن دیگه حجابشون رو. بعد من از لمم من منعم ساجد الله، از این خانم اگه ظالم تر میشناسید، البته خانم که کاری نبود، اون بالا دستی هاشون رو گذاشته بودن. سپاسگزاریم از ارائه خیلی خوب شما. من یادم افتاد اون بحث زینت مساجد، حالا اتفاقی بحث بچه ها رو هم مطرح کردن. مثلا خیلی اوقات افرادی که در این حرم ها، مثلا حالا حرم ها هم به نوعی نمودی از مسجد هستن برای ما دیگه، این زینت هایی که به این عمارت مسجد بسته شده، این جمله رو در ذهن خیلی از این آدم هایی که مثلا هرچی کوچکتر شخص باشه، خب ساده است دیگه، دل پاک و ساده بچه ها، این جمله زیاد تکرار میشه در دل هاشون، مثلا اونایی که دسترسی های مالی ضعیفتری دارن این بیشتره دیگه، که مثلا چی میشه اگه یه تیکه از این طلای حرمت امام رضا به من بدی من همه مشکلاتم حل میشه. یه دونش فقط خاطر اینکه ذهن کودک دیگه، امام رضا که آدم بخیلی نیست،
از پولایی که داخل زری ریخته شده،
این حاصل امارت دیگه، این وقتی امارت به این سبک انجام میشه و زینت به مسجد بسته میشه به جایی که مال مؤمنین باشه، افراد ناخواسته حسشون اینه که این پولی که باید بیاد زندگیشون رو زیر رو کنه رفته چسبیده به دیوار. خب امام رضا هم که اگر بود میداد اینو یواش یواش، اشکالش اینه که بعداً فاصله ایجاد میکنه، یعنی بین این شخص و اون فضا فاصله ایجاد میشه، و با یعنی در بهترین حالت که افراد اهل دینی هم بشون، همیشه حس میکنه اونجا بالاخره یه جای متفاوت از فضای خانه و زندگی خودش و ارتباطی با اون نمیتونه ارتباط زیادی بگیره، چون دیگه این چیزا اومده جانشین اون اصل ولایت ائمه و غیره شده.
این مسئله ای که در این بستن زینت به مساجد و آوردن افراد با جلوه های بصری به مساجد باید پی اینام بریم دیگه، یعنی تبعاتش هم بپذیریم. یه مورد دیگه هم وقتی که صدن سبیل الله کنیم و یصد آیاش و آیه دکتر مرادی خوندن، مورد دیگه هم ان الذين كفروا، اینجا ازلمه بود اینجا کفر، ان الذين كفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، این که حالا نقطه مقابلش این مسجد الحرام برای چه چیزایی ساخته شده بود. یکیش در سوره بقره مثلا هست مساوتن للناس، این اصلا جایگاه مردمین، که همونجا در همون سیاق حضرت ابراهیم که متکفل مسجد الحرام هست اونجا بحث میشه که اینا چی کارن تو مسجد، یعنی کسی که متولی امر مسجده چی کار باید بکنه، که بحث تطهیر مسجده للعاکفین و رکعه سجود، یعنی کارش فقط اینه، فقط اونجا رو بداره تمیز کنه، هیچ کار دیگه ای نداره. قرار مردم خودشون بیان اونجا مثابتن لناس باشه، محل تضارب آراء ناس باشه اونجا، ولی اگر تبدیل شد به یک جایگاه مثلا مالکیت که اینا همه به هم مرتبطه دیگه در این بحث، اون وقت صدن سبیل الله پیش میاد، میخواد راهو ببنده، از این ور برو از اون ور نرو چون من تعیین میکنم، این دیگه از تطهیر خارج میشه، یعنی از فضای این که فقط کارش آماده سازی اون فضا برای اینکه مردم راحت بیان از اون فضا استفاده کنن خارج میشه این، و بعد نتیجهش میشه لا تقوم فیه، یعنی خود به خود کاری میکنیم که مردم توی مسجدی نرن و اقامه صلات کنن، وقتی لا تقوم بشه خود به خود مسجد خراب میشه، لحد دمت یا به هم پیوند میخوره. سپاس بزن.
با توجه به اینکه از وقت سمینار یک 16 دقیقه گذشته فقط اعلامی کردم، اعلام قبل از اتمامه، بفرمایید آخرین حرفاتون رو زود بزنید.
سپاسگزارم. من تماما نکاتی که فرمودین رو، من چند تا نکته دارم از جاهای مختلف سمینار، نه تمام نکاتی که گفتن این نبایت ها و بایت ها چیزایی بوده که دقیقا ما برعکس باهاش برخورد داشتیم از بچگی تا الان توی مساجد مختلف، جاهای مختلف، شهرهای مختلف. اول الحمدلله رب العالمین برای این سمینار و تأسف برای بناهایی که واقعا ما ساختیم به عنوان مسجد و بناهایی که گذاشتیم برای مسجد. راجع به بحث بچه ها، واقعیت اینه که بچه ها اتمسفر رو همیشه همه جا حس میکنن و کاری اصلا به بنا ندارن، و ما میبینیم همه چی زیباست توی یه سری از فضاها و بچه اونجا ثانیه‌ای نمیتونه بمونه به خاطر اون بار منفی و اتمسفر بدیه که حاکمه توی اون فضا. این فقط من دیگه تیتروار رد میشم از چیزایی که میخوام بگم، توضیحاتشو نمیگم. و اینکه فرمودین یه مسجد صاحب پیدا میکنیم، واقعیت اینه که یکی از چیزایی که داره اینه که من باعث میشه من دیگه اونجا رو مال خودم ندونم، من دیگه به نظافتش خودم شخصا توجهی ندارم چون کسی دیگه میاد انجام میده، من به حفظ و نگهداریش توجهی نداشته باشم، من چیزی به اونجا اضافه نکنم چون کسای دیگه قرار اضافه بکنه. یه مثال های جالبی من میاد تو ذهنم از این خراب کردن ها. من از بچگی توی تهران توی مناطق مختلف، جنوب، مرکز، شرق، غرب، شمال، جاهای مختلف زندگی کردم. حالا اونجاهایی که رفت آمد کردم و کاری ندارم، اون محله هایی که زندگی کردم چه به لحاظ از جهات مختلف لیبل های مختلفی رو من تجربه کردم توی اینها. تو همه اینها بیش از چند مورد مسجد رو من میتونم براتون مثال بزنم، حالا فقط اصلا یه دونش رو بخوام بگم. یکی از بهترین مسجدهای اون محل، اگر نگیم بهترین، خراب شد و هنوز هم من میدونم که ساخته نشده. چه اونی که از بچگی سراغ دارم توی مسجدی که نزدیک محل زندگیمون بود، چه اونی که یکم بزرگتر شدم، چه الان. اینها فعالترین مسجدها، بهترین مسجدها بودن به جهت این که اون زمانی که اینها برپا بودن هیچکی به فکر این نبود که فقط یک پنجره باز بکنه اونجا تهویه اون مسجد فقط درست اتفاق بیفته، بوی موندگی یا اصلا کسی به نظافتش بپردازه. خراب کردن به بهونه اینکه نوش کنن، خراب کردن به بهونه اینکه بزرگش کنن، خراب کردن به بهونه اینکه مغازه از توش در بیارن که هزینه های اون بنایی که قراره معلوم نیست چیزی فراتر از شاید تو ذهن اونها مسجد باشه در بیاد. همین الان یه مسجدی رو دیگه لوکیشن و اسمش رو نمیگم چون خیلی معروفه، خیلی قدیمی بود توی یک محلی در منطقه یک تهران، یه جای خیلی مشخص، این رو چند ماه پیش خراب کردن بدون هیچ زمینه ای. یعنی حتی من حس میکنم که شاید هزینه های اولیه رو نداشتن برای اینکه اینجا یه مسجد قدیمی بود، اتفاقا بسیار ساده، اتفاقا نه گنبد داشت نه مناره داشت، خیلی ساده خیلی خوب همه قدیمی های اون محل میرفتن. اینجا رو خراب کردن، رو در و دیوارش درشت شماره کارت زدن و توضیح دادن که یک آجر در این دنیا یک قصری در اون دنیاست و فلان و اینا، و اینقدر جایگاه مسجد رو خار و ذلیل کردن، انقدر عزت اون محل اومده پایین که هر کی هم رد میشه میگه بیا مثلا حالا یه چیزی میگه دیگه. بارها و بارها، حالا یه نکته دیگه که بود، بارها و بارها من شاهده این بودم که پیش نماز دیر اومده تو یک مسجدی وایسادن تا بیاد، یعنی این همه آدم کارشون رو ول کردن، طرف میخواسته بیاد نمازشو بخونه بره. حالا این که دیر اومده یه بحثه، یه بحث اینه که خیلی وقتا نیومده. یک عده زیادی، این چیزیه که من شاهدم، یک عده زیادی یک مسجد پر نماز فرادا میخونن، یعنی باید حتما یک نفر خاص بیاد، حتما دیگه توضیحات دیگه نمیدم. آره همین، ببخشید من طولانی هم شد، من در دلم وابشه راجع به مسجد زیاد میتونم حرف بزنم، دیگه نزنم بهتره.
در دلهای مسجد
بیاد. بله دست شما در نکنه، ممنون. خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر دوستان برخط یاد داشتی نخونده ندارن که
جناب موسوی گفتن بسیار عالی بود، خیلی حرفهای تازه شنیدیم.
اعلام ختم سمینار با صلواتی بر محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.